بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعی که مورد بحث بود بعد از تزیین، تشبه نساء الرجال و رجال به نساء بود. این موضوع عرض کردیم که در این موضوع روایاتی وارد شده که عرض شود که یک طائفه از این روایات روایاتی بود که در آن تشبه یا تأنس و تأنیس آمده بود و ظاهر اونها هم لعن بود با بیانات عرض شود که سنگین، که سلام علیکم، که خود لعن از تعابیر خیلی سنگینی است که به ظاهر اون اگر نگوییم به صراحت دیگه به ظهور بسیار قوی دلالت بر حرمت داره. این مجموعه روایاتی که لعن به متشبهین و متشبهات بود که صراحت یا ظهور قوی آنها در حرمت بود، 7-8-10 روایت بود که اینجا آمده، شاید هم باز هم در مجامع حدیثی عامه و خاصه روایات دیگری هم وجود داشته باشه، که این یک طائفه بود که اینها را ملاحظه کردید. عرض ما درباره این طائفه این بود که عرض شود که این طائفه لاعنه که لعن میکنه متشبهین و متشبهات را، عرض شود که از نظر سندی عرض ما درباره این طائفه اولا که روایات متشبهین و متشبهات بود با همین تعبیر تشبه، عرض ما درباره این طائفه اولا حاصل عرض جلسه گذشته این بود که اولا از نظر سندی هیچ کدام اینها اعتبار نداره یا عرض شود که ضعیفن رجال اون، خیلیش هم مقطوعه و مرفوعه هست و در میان اینها سند صحیحی وجود نداره. اون روایت پنجم طبق ترتیبی که آقای مکارم آورده بودن که روایت در عرض شود که از مکارم الاخلاق نقش شده، روایت سماعه، اون در کتاب مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه که آمده که اولششون دارن روایت و معتبرتون، ولی ذیلش معلوم میشه که نه، این معتبر نیست. ظاهرا اون اشتباه مثلا چاپی یا از شبت در کتابت چیزی باشه، چون اون روایت اصلا صاحب مکارم الاخلاق نقل کرده از ان سماعه، اصلا سند ذکر نشده، بنابراین این ظاهرا اشتباهی در نسخه است. حالا یا خود ایشون رضوان الله تعالی علیه مثلا در کتابت دستشون چه شده، یا اینکه در چاپ و اینها مشکلی پیدا شده، ولی اون روایت هم معتبر نیست. و اشارت که بنابراین عرض اول این بود که اینها به لحاظ سندی هر یک از اینها اعتبار نداره. چرا؟ گفتیم که لا یبعد به این که این کثرت روایات در اینجا با عنایت به این که عرض شود که اون شروطی که ما در جای خودش برای کثرت روایات گفتیم که می شود اونها را معتبر کرد از باب قاعده ذم احادیث، بعید نیست که اون را در اینجا جاری بکنیم و بگیم که یک نوع اعتباری داره این روایات. این بحث عرض کردیم علل و ضوابطش را. این بحث اول که از سندی این اشکال درش هست، گرچه با اون روش خاص ممکنه بگیم که نوعی وثوق به صدور در مجموعه روایاتی که متعدد مخالف عقل نیست، مخالف ضوابط کلی شرع نیست و از موضوعات مختلف و فیه بین الادیان و المذاهب که در مزان جعل و عرض شود که این هاست، این هم نیست و عرض شود که با توجه به اینها بعید نیست که بگیم یه نوع وثوق به صدور اینجا پیدا میشه. و اگر این نوع وثوق به صدور پیدا شد، ما گفتیم در حد حکم غیر الزامی میشه، بعید نیست که در حد حکم الزامی هم بشه. این از نظر سندی بود. نتیجه دیگری هم که باید بگیریم از مباحث گذشته از نظر دلالی اینه که در این روایات یک روایتی بود، روایت ابو خدیجه که در ابواب نکاح آمده بود و آدرس هاشم را عرض کردیم، در اینجا روایت هفتمه، گفتیم در اینجا یک روایت از میان این روایات هست که معنا میکنه این تشبه را و اون به تخنص و ولاتی ینکحن بعضهن بعضاست که از شمول این مفهوم دیگه خارج میشه با این تفسیری که در این روایت آمده و عرض شود که در حقیقت به نحوی این روایت هفتمه در این بیان آیه مکارم در واقع این روایت مفسر بقیه میشه. مفسر که آمد حاکم بر سایره و همه میشه همون عرض شود که لاتی ینکحن بعضهن بعضا، اینم این. و اگر این باشه اون وقت دیگه این روایات حکم جدیدی رو نیاورده، این در واقع روایات داره میگه عرض شود که لوات و مساحقه را داره منع میکنه که حکم لوات و مساحقه هم از احکام بینه و بدیهیه شرعی است. این روایات اون وقت جز تأکید بر این حکم چیزی نداره. اینم مطلب دومی بود که گفتیم این روایات اگر سندش هم درست بشه و دلالتش هم را بر حرمت بپذیریم که در بحث اول گفتیم که بعید نیست، از نظر دلالت مفهوم این روایات و محدوده دلالت اینها همون لوات و مساحقه است و یا عملیاتی، حالا این لوات و مساحقه نه، این چیزی که مقدمات اینهاست و امور شهوانی است که بین اینها تبادل میشه. تعمیمی که میتوانیم بدیم حد اکثرش به اینه که بیایم بگیم که لوات و مساحقه و اون چه که از عملیات شهوانی که بین جنس موافق دو جنس موافق انجام میشه اونا رو در بر میگیره. اینم نکته دومی که در واقع اینجا ما بهش اشاره کردیم. نتیجه سوم، نکته سومی هم که در بله مفسری است که مفسر حاکمه، مخصص دیگه، بله، یعنی مثل علته اینجوری است، این تفسیر میکنه میگه مقصود اینه و عرض شود که تزیقه، بله، به نوع تزیقه، به نوع تزیقه، مفسره به تزیقی است. عرض شود که اینم نتیجه دومی است که از مباحث گذشته گرفتیم. نکته ای که اینجا میماند این است که عرض شود که این مخنثی که در این روایات، روایت ابو خدیجه آمده که المهم المخنثون و لاتی ینکحن بعضهن بعضا، این مخنث عرض شود که بله دو جور معنا شده. یک معنا اینجوری که نقل کردن از مقایس و اینها خدای مکارم اینه که من کان فیه لینون و عرض شود و تکسرون مثل النساء، کسی که خودش را به حالتهای زنانه اینجوری در میاره که عرض شود که این در اینجا آمده ولی در به معنای ملوت و لوات و نمیدونم اینها هم وارد شده. این امرش مردد بین اینه که اون مخنث در معنای دوم باشه یا معنای اول باشه و نمی شود ما عرض شود که در اینجا معنای اول را بگیریم، چون بین این دوتا مردده و بعید نیست که با توجه به اون قرائنی که در اینجا هست و اینها حمل بشه بر همون مساحقه و لوات. حد اکثرش اینه که بگیم که این روایات شامل این روایاتی که درش تشبه بود یا تأنیث بود شامل اون حالتهای زنان گرفتنی که عرض شود که موجب تهییج شهوانی میشه و جزء مقدمات امور حرام میشه، شامل اونها شاید بشه به خاطر اون کلمه تأنیثی که در اون روایت بود و احتمالی که در مخنث هست. اینه که حد اکثری که ما میتوانیم اینجا بگیم اینه که بگیم از این روایات دو چیز استفاده میشه، یکی همون مساحقه و عرض شود که لوات که اون هم جنس گرایی باشه به اصطلاح روایات ناظر به اونه که حرمتش واضح هست، و یکی هم اون چه که از مقدمات این امور و تهییج شهوانی به حساب میاد اون مقصوده، که اینم باز نیازی به دلیل خاص نداره. اینجور چیزهایی که از مقدمات این امور به حساب میاد و دیگران را در معرض عرض شود که گناه و اینها قرار میده، این طبق ادله اشکال داره اینا، توجه کردید؟ ولی زیرا حد اکثری که میشود این روایات را تعمیم داد اون علاوه بر شق مساحقه و لوات اون حالتهای زنان گرفتنی که جزء امور محیجه و مقدمات این محرمات به حساب میاد، حد اکثرش اینه. اینم به خاطر کلمه مخنثه که حالا ممکنه بگیم معناش خود وسیع‌تر از اون مساحقه و لواته، و اون رجلان بهی تانیسون که در مسجد رسول الله بود. این دوتا عنوان اگه بخوایم یک کمی حالا تعمیم بدیم حد اکثرش اینه. اینم مطلب نتیجه دیگری که در باب این روایات میشه گرفت. بنابراین در مجموع ما در این روایات که سندش ممکنه به اون بیانی که عرض کردیم بپذیریم، از نظر دلالی چیز جدیدی به ما نمیده از نظر فقهی، ولی البته تأکید بالایی است، چون این تأکیدات ارزشش اینه که در کنار تأکیدات دیگه گناه را مثلا میشه میبره گناه کبیرش میکنه، یا در سلسله مراتب گناهان کبیره این رو جزء اکبر کبائر یا کبائر درجه بالا قرار میده، بی اثر نیست از نظر فقهی، ولی خیلی هم مهم نیست، چون بحث لوات و مساحقه روایات معتبر و متکثر و اینها فراوان داره، خیلی چیزی نیست. این روایات حاصل سخن اینه که چیز جدیدی نمیگه و دو مدلول داره، مدلول اون دو بخش داره، یکی مساحقه و لواته و یکی هم حالتهای زنانی محیجه که در جزء مقدمات این محرمات حساب میاد که پیغمبرم مثلا با اون شکل باش برخورد کردند و اصلا مسجد بیرونش کردند و امثال اینها. نه، در باب تهییج شهوانی اونها ادله خود خاص داره، غیر از اون بحث کلی مقدمه حرام و امثال اینها. این البته ما این رو از باب اعانه بر اسم میگیم، مقدمه رو تو فعل خود شخصه، فعل غیر میشه اعانه، بارها عرض کردیم مقدمه که میگیم مربوط به فعل خود شخصه، اصطلاحا مقدمه حرام غیر رو بهش میگن اعانه بر اسم، نه از باب اعانه بر اسمه، توجه کردید؟ یعنی همین رو میخواستم الان بگم، در واقع این قسم دومش، قسم اولش خودش یه گناهه، توجه کردید؟ قسم اولش که مساحقه و لوات و امثال اینها باشه خودش یه گناهه که مقصود از این روایاته. اسم دومش هم که این روایات ممکنه شاملش بشه به خصوص با اون رجلون بهی تانیث و همین مخنثون، مقدمات زنا حالات زنان گرفتنی که جزء امور مقدمات شهوانی به حساب بیاد. این امور یا اینه که از باب اعانه بر اسم حرامه، یا اینکه در باب نکاح اصلا به خصورت خاص این تهییج چیزای مهیج اصلا خودش عنوان خاص داره، بعید نیست بگیم عنوان خاص داره. پس از باب مهیج بودن یا از باب اعانه بر اسم ممکنه یعنی این روایات اون رو میگیره، نگیره ده ما اینا رو حرام میدونیم. توجه کردی؟ اینم از این قسم. البته این که میگیم تعنیس، این حالت های زنانی که حالت تهیج داره، اعانه بر اسم اینا هست، این روایات هم نبود، همین رو میگفتیم. و نکته دیگری هم که اینجا باید اضافه بکنیم اینه که این دیگه اختصاص به صوت و عرض شود که حالت های مثل ادا و اطوار در قیافه یا صوت یا لباس نداره، اینا همشو میگیره. به این معنا هر نوع ادا و اطوار و عرض شود که حالات زنانه که موجب امور شهوانی بشه، این به خاطر اینکه مشمول این روایاته و اگر این روایات هم نبود از باب اعانه بر اسم و از باب امور مهیجه حرام بود، حرامه. این سواء کان فی اللباس او فی المنظر او فی لحن الکلام و ما الی ذلک، هرچه که این چه باشه که مرد را در یه معرض زنانگی قرار بده و جزء امور مهیجه و امثال اینها باشه. و عرض شود که میگیم اونو حالا میگیم عرض میکنیم. این عرض شود که تا اینجا این روایاته. بعضی روایات دیگری هم هست که عرض شود که بله، به خصوص حالا این یک طایفه بود که عنوان تشبه درش بود و لعن و اینها یه گروه بود و طایفه بود که دلالاتش را عرض کردیم. بله، و به خاطر اینکه حالا این مجمع هیچ کدومش تنهایی چی نداشت که اطلاقی درش بیاد، حتی اون تعنیس و نمیدونم اون مخنس و اینها هم همه حمله بر اونجایی میشه که حالتهای شهوانی برانگیزه. و اون قاعده هم که ذم احادیث هم ما گفتیم که 5-6 تا شرط داره، حتی اگر حکم الزامی هم ازش استفاده بشه، اطلاقی تو اونها نمیشه خیلی قائل شد. بلیزا این محدوده دلالت اینها لوات و مساحقه و اون حالات زنانگی در هر بخشی است که به نحوی موجب تهییج شهوانی است و مقدمات اعانه بر اسم و امثال اینها میشه. بیش از این دیگه ما که قاعده همینه، این روایات به خاطر ضعف سندی است و امثال اینها یک اطلاقی درش نیست دیگه.
اگر روایت وقتی آمدیم تفسیر کردیم به معنای مساحقه و لواط را حرام کرده، اون مرادش اون روایت، این
روایت هم مفسر اونها باشه.
درست. وقت حالتی تشبه و تعنی،
به خاطر اینکه تو اون روایت مفسره یه مخنث هم داریم و مخنث دو تا معنا داره، عرض کردن یه معنای عامتری داره که یعنی اونی که در اون لین و تکسری است که مثل زنها، و یک معنای دیگری هم داره که یعنی همون عرض شود که لوات و اینها.
وقت مخنث هم که روایت هم تفسیر کرده مراد لوات مساحقه، وقت مخنثش هم همون معنای خاصش
منظور. نه خب این روایت خودش مفسره،
عطف تفسیری دیگه.
خب حالا نه، همین ممکنه بگیم عطف تفسیری نیست،
یک مقدار سیاقش به هم.
حالا این ما اون روز همینو گفتیم که این مخنث و لاتی چه، این یکیه، جدا نیست. استعمال هم شده مخنث در همون ملوت و لائت و امثال اینها، ولی حالا گفتیم اگر اون احتمال هم بدیم، این همون چیزیست که طبق قواعد هم حرامه. بله، حالا به هر حال دیگه چون رجلون به یه تعنیس داشت و این هم یه
تعنیس بخواهیم برمت چیزی با روی تعنیس نوعت،
درست
تعنیس نوعت اگر چیزی استفاده بکنیم یک دلیل دیگر میخواد. این در این روایت هفت آمد همه رو فلش کرد، جدای از اینکه سند مشکل داشت از لحاظ دلالی هم تضییق کرد و تفسیر کرد یک نوع حکومتی که مورد خواست.
حالا که میخواید فنیش کنید پس اجازه بدید نکته دیگه هم بگم، نمیخواستم بگم اینا. ببینید این روایت هفتم، حالا میخواستم رد شیم چون سند هر کدومش نیست. این روایت هفتم یکی داره مخنث، یکی اللاتیان کهنه بعضان بعضا، دو تا کلمه در مقام تفسیر آمده، تفسیر این تشبه آمده. این دو کلمه عرض شود که اینجا یه دلالت‌های حالا متفاوت یا متعارضی وجود داره. اصل در تفسیر، اصل در عطف عدم تفسیره و اصل اینه که هر کلمه ای تأسیسی است. اصل عدم تکرار و تأکیده، اصل اینه که جمله هایی که میاد تأسیس میکنه، چیزی جدیدی داره میگه، اینم خودش اصلی است. اگر این باشه اون وقت مخنث عرض شود که باید بگیم مقصود اصلا مشترک لفظیه و اصل عدم تأکید یا اصل تأسیس خودش قرینه برای اینه که اون معنای تشبه غیر مساحق و لوات را میگه. اینم خودش یک اصلیه در اینجا، نمیخواستم به این اشاره بکنم.
اصل در عطف تأسیسه یا اصل در کلام تأسیسه؟
اصل در کلام تأسیسه و ینشعب من هازل اصل اصل آخر و هو عدم و تفسیر فل عطفه. بله دیگه خیلی چون شما فنی میخواد بگه اینه دیگه. اصل تأسیس میگه که آره، میگه تفسیر رو شما، عطف رو تفسیری نگیر، عطف رو تأسیسی بگیر، یعنی بگو چیز دیگه. این هم حالا برای این که نکته فنی داره. بازم اگه روایات معتبر اونجا بود، هنوزم باز نکات دیگه هم بود که میشد گفت دیگه. حالا دیگه علمای اهل تحلیل اینا باشه اون دیگه چی کنید. این ولی به هر حال آخرش از این روایات بیش از این دوتا مطلب نمیشه استفاده کرد، که دوتا مطلب هم اگه روایات هم نبود همینطور بود. یک، حرمت همجنسگراییه که همون لوات و مصاحقه باشه که تدل علیه اخبار و احادیث اخرى و اینها میاد مؤکد اون میشه. دوم این که اون حالتهای تأنیس و زنانگی که در معرض تهییج شهوانی است و عرض شود که اینها مقصود از این لعن و امثال اینهاست، نه بیش از اون اطلاقی در این باشه که بیاد بخواد اون مطلق پوشیدن لباس زن و یا مرد و امثال اینا بگیره، اینجور اطلاقی تو اینا نی.
خود عنوان
موضوعیت، بله اصلا
همه عنوانی تأنیس
عام از این که تعبیر باشه، نه اون با توجه به اینکه سندش معتبر نیست،
سند یک مطلب
دیگه ما قدر نظر کردیم. آره، و قدر در اون قاعده ذم احادیث و قدر متیقن آباد بگیریم و با قرینه اون لعن و اخراج از مسجد و نمیدونم اون چیزها، بیش از این دیگه نمیتونیم از این اطلاقی نمیتونیم از این دست بگیریم. نه مرد بزنه، مرد بزنه، مرد بزنه، اون طرفشو نمیگن. نه این یک طایفه بود که چیز جدیدی چندان نمیشه ازش به دست بیاریم و اطلاقی باشه. طایفه دوم روایاتی است که حالا به نحوی در لباس آمده. یکی روایت سماعت ابن مهران عرض شود که روایت مقطوعی است و در مکارم الاخلاق همینجور ان سماعت ابن مهران آمده، ان ابی عبدالله و ابی الحسن علیهم السلام فی الرجل یجر ثیابه، کسی لباسهای خودش رو لباس بلند پوشیده مثل زنها. حضرت فرمود انی لأکره ان یتشبه بالنساء یا یتشبه بالنساء، من دوست ندارم که این مرد شبیه به زنها خودش قرار بده. این یک روایته که این در لباسه، سوال در لباسه، ولی جواب البته لأکره ان یتشبه بالنساء بود، چیز تشبه. و روایت دیگری هم در اینجا که مربوط به لباس هست، باز روایت سماع است، از شود اونم همجور مقطوع است. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یزجر الرجل ان یتشبه بالنساء و ینهى المرأه ان تتشبه بالرجال فی لباسها، که اینم بیشتر حالا بحث لباس و اینها مطرح شده در اینجا. بله این دو روایت هم هست که هر دوش سماع هست. بله اینا هر دوش در ارشاد که ابواب احکام ملابس جلد 3 ابواب احکام ملابس باب 13 حدیث 1 و 2 روایت اونجا هست. این دو روایت هم ارشاد که خب سندهاش معتبر نیست و ارشاد که این یک نکته در باب سندش هست و ارشاد که نکته دوم هم اینه که در اون روایت اولش اکره و محل اختلافه که آیا دلالت بر حرمت میکنه یا نمیکنه. بعضی گفتن دلالت بر حرمت میکنه، بعضی گفتن دلالت بر حرمت نمیکنه و مواردی که در حرمت به کار رفته در روایات داریم، موارد کراهت هم داریم و من خیلی هنوز برام اینکه یک طرفه باشه نهایی نشده. قدیم حرمته، نه نه این کراهت اصطلاحیست که متأخره، در اون زمان این اصطلاح نبوده ولی زاد قدیم بیشتر من مایل به این بودم. آقای خویونام همینطور چی بود که کراهت به معنای مصطلح مقابل حرمت اصطلاح جدیده و در اون زمان به معنای مبغوضیت بوده و ظهورش در حرمته. بله این در مصطلحات متأخره پیدا شده، در اصول ائمه معلوم نیست که این وجود داشته باشه اینجور به کراهت مقابل الحرمه، ولی این رو آقای خویونا فرمودن که این اصطلاح متأخره دو اینها. اما من در این تردید دارم، باید بحث بیشتری بشه. فکر میکنم تو اون کتب همون زمان فتاوا و چیزهایی که فقهای عامه داشتن خود چی داشتن و اینها، این اصطلاح در همون زمان شکل گرفته بوده کراهت و حرمت. احتمال این رو خود برام تقویت شده گاهی دیدم تو هم چیزهایی که هست، ولذا حالا اگر نگوییم که ظهور در اون داره که چه هست، لااقل اجمال داره، نمیشه حرمت رو ازش به دست آورد. این البته نیاز به یک تتبع دقیقی داره. واقعش اینه که در حد تتبعی که من الان دارم عرض میکنم کافی نیست. برای مناسبه که کسی مراجعه بکنه به منابع اون زمان، منابع عامه و خاصه فرقی نمیکنه، و ببینه که این کلمه حرمت و کراهت و وجوب و استحباب و اینها اون وقت شکل گرفته بوده یا نه. بعید نیست که همون زمان هم بگیم اینا اصطلاحات محقق شده بوده که شما بشاره میکنید. این نیاز به فحص و تتبع اکثر داره که دیده بشه که در اون زمان این اصطلاحات استحباب و کراهت و وجوب و اینها شکل گرفته بوده یا نه، ولذا این را با دید لااقل من الاجمال. ولذا این روایت سندش اولا ضعیفه، ثانیا اگر هم سند تمام باشه دو اینها لااقل من الاجمال، اینم ثانیا. ثالثا لأکروان یتشبه به نسا، با توجه به این که مجموع روایات لعن و چیزهای دیگه هم در اینجا بود و اینها، بعید نیست که بگیم این اطلاقی درش نیست که مطلق تشبه در لباس باشه، ولو جز مقدمات حرام و تحییج و امور شهوانی نباشه. این بعیده که اونجور اطلاقی داشته باشه، یعنی مناسبات حکم موضوع و قرائن خارجی اونها بعیده که این بگذاره این اطلاقی درش تمام بشه. روایت پنجمم اونم همینطوره دیگه، اولا سندش ضعیفه و عرض شود که و البته در اونجا دیگه کراهت نیست. یزجر الرجل ان یتشبه بالنساء و ینهی المرأة ان تشبه بالرجال فی لباسها، اونم اطلاق دلالیش با توجه به سایر قرائنی که در این بحث بود محل خدشه است. این دو تا روایت هم که به تنهایی بخوایم به اطلاقش هم تمسک بکنیم که نمیشه، چون روایت ضعیفه و دیگه حالا این لحنش و کلامش هم با اون لعن فرق داره. اگر با اونا یکی بگیریم که حمله بر همون میشه، اگر هم جدا بگیریم که به تنهایی اون سندی نداره که بتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم. این به این ترتیب این دو طایفه روایاتی که در اینجا بود تمام میشه. حاصل کلام این شد که جز ما دو مورد بیش از این نمیتونیم قائل به حرمت بشیم. یکی تشبهی که عرض شود که تشبه رجال به نساء و نساء به رجال، همون تشبه در عملیات زناشویی است که مساحقه و لواط میشه. این یکیه که حرمتش هم از واضحات فقه روایتم نبود، همین بود. دوم حد اکثری که میشه از این روایات استفاده کرد تشبهات، حالا مکارم را فقط بردن در لباس، در لحن کلام و لین و اینا، نه، هر نوع تشبه در لباس و مرعا و منظر و چیزهای مختلفی که نوعی مقدمات گناه به حساب میاد و درش تهییج متعارف هست نسبت به شهوت، اینم چیزیست که میشه گفت که این روایات دلالت میکنه. اگر این روایات هم نبود باز اینم حرام بود.
وقتی که سوال تشبهی به لباس، ولی جواب ما العبرت به عموم جواب داد به خصوص.
بله بله بله
جواب کلیه.
بله اون جواب
کلیه، حالا قرائن از خارج داره.
بله بله جواب البته بله مورد مخصص نیست. بله
بله
بله ما اینکه جداش، نه ما اینکه کاملا توجه دارم، اینکه جدا کردیم فقط به خاطر اینکه تو اون روایات لباس و اینها نبود، همش می‌بردیم رو مصاحقه و چی و اونها. یا اینجا لباس اومده یک کمی تعمیم میده به سمت از مصاحقه و اونها، میاد بیرون تو اون بخش دوم، از این جهته که ما اونو جدا کردیم. ولی جواب را میگیم عامه، مورد مخصص نیست، درسته، به خلاف دومی که اصلا اصل حکم مقیده به لباسه، این نه، حکم وارد شده در کلام امام مطلقه، همینطوره. ولی چون لباس داره نمیذاره دیگه بگیم مقصود مصاحقه و نمیدونم این هاست، میاد تو این قسم. ولی این هم اطلاق نداره و هم میشه بر جایی که این تشبه در لباس یا تخنص و امثال اینها موجب امور شهوانی اونها باشه. بله هم اون روایات، حالا مقید که چون لحنشون مثبتین یا نافیین هستن نمیشه مقید باشه، قرینه است که مقصود اینه. و عرض شود که چون سند هم این دو تا حالا معتبر نیست که بتونیم بیان به اطلاق اونجوری بخوایم توسط بکنیم، بلذا حاصل کلام این است که دو نوعش را میتوانیم بگیم حرامه، که اگر روایات هم نبود الان قاعده همین را میگفتیم. اما سایر الاقسام من التشبهات که بیاد تشبه، بیاد عرض شود که اون تغییر جنسیت و اونها که گفتیم اون داستانش جداست، آره، به لحبه جنتیکی و یا به لحبه نمیدونم جراحی و چونها چه هست، عرض شود که سایر اون جایی که در معرض تهییج شهوانی نباشه، تشبهی که در معرض تهییج شهوانی نباشه، چه تشبه به عملیه جراحیه باشه، چه تشبه در لباس پوشیدن لباس متقابل باشه، اینا اشکالی نداره. و چی؟ گفتیم اون تشبه قسم دوم چیه؟ گفتیم از دو حیثه، یکی از حیث تهییج شهوانی که دلیل داریم، یکم اعانه، بنابر اون مبنای ما که اون اعانه رو مطلق می‌دونستیم تو اون غیر مصاحقه و لواط. نه این قسم اول دوم من نمیدونم چی مقصودتون چی. ببینید ما میگیم دو چیز حرامه، میگیم دو چیز حرامه، یکی مصاحقه و لواط و اینها که اینا دلالت کنه، یکی هم قسم دوم اون تشبهاتی که در معرض امور شهوانی است و جزء مقدمات هم حساب میشه، به دو دلیل، یکی خود این روایات، یکی تهیی، به سه دلیل، یکی هم عنوان تهیی شهوانی، یکی هم اعانه بر اسم، حالا اینا دیگه عناوینش سه تا دلیل پیدا میکنه. این دو قسمه که یکیش ادله متقنه داره با قطع نظر از اینجا اینا معیده، یکیش هم همین سه تا عنوانی که عرض کردیم. این تشبه در لباس یا مرعا، منظر، لحن کلام، صوت و امثال اینها عرض شود که یا آرایش زنانه میکنه، اینا این تشبهاتی که جزء امور مهیجه به حساب بیاد، شهوانی به حساب بیاد، این به دلیل اینها و دلیل عامه که تهییج و اعانه نباشه حرامه. اما از این دوتا که بگذریم سایر موارد دیگه حرمتی نداره، دارن نمایشی میدن، تو نمایش عرض شود که یا تعزیه ای در میارن، لباس زن و مرد میپوشن، این مانعی نداره. جاهایی که اصلا تشبهی چه تهییجی نیست، بلکه اصلا موجب حزن و اندوه میشه، اصلا این بحثا نیست، توجه کردید؟ هیچی اصلا عنوان تهییج و این حرفا درش نیست. در یک تئاتر، در یک فیلم، در یک نمایش عرض شود که مانعی نداره، چه به نحو این که انواع تشبهات، تشبه در مرعا و منظر باشه، در تزیین باشه، در لحن باشه، در لباس باشه، عرض شود که اینا هیچ کدوم مانعی نداره. توجه کردید؟ یعنی ظاهرش اینه که طبق عدله نمیشه دلیلی که آدم متقن بتونه بگه اینا اطلاقی داره دونه حرامه، این حرمتی نداره. حتی اون عمله جراحی هم که برای زیبایی انجام میده که یک کمی مثلا او را شبیهتر میکنه به سمت زن، ولی اصلا اونجور چیز تهییجی و حرفا درش نیست، توجه کردید؟ اونم مانعی نداره. مثلا فرض کنید اگر در یه عرفی باشه که حالا منظم کردن ابرو، این خیلی دیگه جز امور شهوانی و حرفا به حساب نمیاد، و این رفته کاری کرده که ابروش مرتبه، موهای اضافی اونجوری نداره، مثلا هلالیش کرده، که حالا به نبی نزدیک به زنم ممکنه بشه، ولی جزش نمیشه. اینا مادامی که اون عنوان چی برای صادق نباشه، غیر از مساحقه و لوات عنوان تهییج و اینها درش نباشه، نفس تشبه به ماهو تشبه اشکالی نداره، سواء بالعملیت جراحیه و عملیات تکنیکی یا به اون هنرنمایی های مثلا در لحن و صوت، اونا تو بازی در میارن برای بچه ها، مرد قشنگ هر مثل دختر حرف میزنه در میزنه، ولی تو بازیه، فقط برای سرگرم کردن هیچی، یا لحن و صوت باشه یا در لباس باشه، و اینا به نظر میاد که یعنی خیلی دلیل متقنی نداره دیگه. نه نیست، اون یک اون بحث حال لباس شهرت یا حالت شهرت، اون باید حالا جدا بحث بشه که
اون تشبه هم یک از مصادیق همون شهرت هست.
آره. حالا نه، اون شهرت که میگیم اون باز توی تئاتر و تعزیه و یا اینا، این حریم شکنی و هنجار شکنی خیلی حساب نمیاد، ولی اگه کسی بخواد همیشه مستمرن بخواد زی زنانگی داشته باشه، همیشه بیاد چادر بپوشه بیاد، اون از حیث اینا رو میخواستم نکته بعدی بگم. اگر اینا مانعی نداره، نکته بعدی هم همینه که چرا اگر در حد لباس شهرت بیاد، یعنی اصلا جاش را یعنی حالت انگشت نمایی بخواد تو جامعه به صورت متعارف پیدا بکنه، یه انگشت نمایی بخواد پیدا بکنه، اون وقت میاد تو لباس شهرت باید بحث بکنی، که اونجا امروز صبح که میدیدم، حالا هنوز بحثش نهایی نکردم، روایت معتبره ای هم داره، ولذا عرض شود که اگر به حد شهرت نرسه مانعی نداره، اما اگر به حد شهرت لباس شهرت به حساب بیاد، اون رو انشاءالله سوف نبحث و عن فی المستقبل راجع کردیم، این در آینده در راجعش بحث میکنیم.
همین نفس حریم شکنی ولو تحویج هم همین طور تو این مسیر بیفته،
دلیل میخواییم، دلیل نداریم، نه مطلق حریم شکنی معنی نداره.
از این نه ممکنه حالا سند قبول نکنی یه مطلب، اگر سند قبول کردیم با او بحثی زدن
بله.
بله. دلالت که مقداری
نه نه اطلاقش هم خیلی چی نیست، حالا سند هم که نداره دیگه. نه مطلق حریم شکنی اونها حالا اینا دیگه قیاسات و اینهاست، نمیتونیم بگیم. باید بگیم دلیل چی میگه. اونی که از دلیل استفاده میکردیم
اون دلیل یا مطلق
نه
نه جواب ما کلی بود.
نه این نه
تشبهی به نساء
حرام. اون همون یکی روایت بود که سندش ضعیف بود، و وقتی که این روایت رو بیارید توی مجموعه اون روایات لعن و محزون ها،
همون لفظ مخنث حالتی که انیس در آوردن کسی به خود به حالت زنانگی در آوردن نگفته بود که مثلا تحمیش
باشه. اونم به خاطر لعن و اون تأکیدات اونا همه میگفتیم قرائن مانع میشه از ظهور مانع میشه از انعقاد اطلاع. این نمیشود برحال. حالا ما تازه اون قاعده زن ما آوردیم و اینا رو یه جوری مثلا بعضیش کردیم، ولی اونا همش ضعیفه، همش ضعیفه من از صدر الازه. ولی زن این دیگه با مجموعه این نکاتی که گفتیم بیش از این به عنوان اولی بیش از این در نمیاد که جایی که لوات و مصاحقه و تشبه های حیات تهییجی و شهوانی. بله ممکنه یه عناوین از اینا چیزی بیشتر نمیده، ممکنه یه عناوین ثانویه دیگه باشه، مثلا همون یا عناوین اولیه باشه، اون باید بحث کنه. لباس شهرت یا عرض شود که چی گفته تو؟ حالا ترویج باطن، حالا مثلا یا نه تشبه به کفار باشه، اینجور حالت هایی حالا مربوط کفاره که اینجوری زناشون عمل میکنن یا مرداشون عمل میکنن. اونا اون وقت باید ادله خودشو ببینیم، در آینده بحث میکنیم البته. دیگه بحث دیگه. بله لعنه بله لعنه الله المتشبه. چرا لعنه
بحیه محفظه ما گفتیم